حاج آقا عرض خیر مقدم و مجدد که تشریف آوردید و ما از حضورتون استفاده میکنیم. پیش از اینکه بخوام وارد مباحث علمیمون بشم، اگر شما سلام و عرض تبریکی دارید خدمت عزیزان بفرمایید. و یه سوال، دوستان من گفتن که از شما سوال بکنیم نظرتون راجع به این جشن که برای اولین بار ما جشن میلاد امام رضا رو به این فرم داشتیم. سابقا داشتیم، در طول همه این سالها جشن میلاد امام رضا رو داشتیم، اما در این جشن شما چه ویژگی و چه اختصاصی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدعا و معيدا، و كل امر اليه يعود، بارع المسموكات و داه المدهوات، و جبار الارضين و السماوات، قدوس صبوح، رب الملائكه و الروح، و الصلاه و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين و خاتم السفراء المقربين بالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل و سلم على ولي امرك القائم المؤمل. و العدل المنتظر و حفه و ملائكتك المقربين و ايده بروح القدس يا رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بهترین تبریکاتم رو از طرف شما و خودم به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا و همه انبیا و مرسلین به مناسبت میلاد مسعود امام رؤوف و عالم آل محمد عرض میکنم و از خدا میخواهم و مسئلت میدارم از زبان شماها که پاکتر از من هستید، مخصوصا جوانتراتون، از زبان مردان و زنان، که خداوند ایدی ما را فرج و ظهور کلی امام زمان قرار بدهد. اگر سعادت نداریم و تقدیر نمیشه که در خدمت حضرت باشیم، ایدی ما را، رضایت اون حضرت از ما، توجه اون حضرت به ما، آمین گفتن حضرت برای دعاهای ما، دعای حضرت برای ما، استغفار حضرت برای ما قرار بدهد انشاءالله. یه سوال کردیم، لطفا تکرار بفرمایید.
سوال این بود که نظرتون راجع به جشنی که، البته جشن ما همه شاگردان شما هستیم و در خدمت شما، اما این جشن اختصاصی که برای حضرت رضا برگزار شده چیه؟ یه چند دقیقه بفرمایید تا بعد وارد مباحث علمیمون بشیم.
عرض میکنم که خدا رو شکر میکنم که در این چند سال اخیر یه سری جوانان باصفایی دور بر ما پیدا شدن که ما بتونیم یه سری کارهای رو همراهی با اونها، با صفای اونها، با نیروی اونها انجام بدیم. یکی از چیزهایی که من همواره تو ذهنم بوده و هست اینه که جشنهای مذهبی در آخرین حد زیبایی و تکنیک و شیکی و تمطراق و زیبایی انجام بشه و متاسفانه در همه جا، حالا من کشورهای خارج نرفتم، در همه جا جشنهای مذهبی در بدترین وجه، پایینترین سطح، ساده ترین وجه انجام میشه. ملاک من برای جشنها اون استانداردهای کلی رو که ما نمیتونیم بهش برسیم، ولی ملاک من برای جشنها جشنهاییست که خود شما مردم برای پسرانتون، برای دخترانتون، جشن عقد، جشن عروسی، جشن پاتختی، جشن میلاد میگیرید. میگم که جشن امام رضا و جشن امام زمان و قدیر حداقل باید در حد یکی از جشنهایی باشه که خودمون هممون تو خونه‌مون برقرار میکنیم و نیست. این یک نظر من اینه که ما نسبت این همه که سر سفره ائمه نشستیم و میخوریم و استفاده میکنیم، هممون سر سفره اهل بیت هستیم، میخوریم و استفاده میکنیم، ما نسبت به ائمه کاری نمی کنیم که در سطحی لااقل حداقل استانداردهای مقبول باشه. نظرم اینه که بریم آقایان و بانوان به سوی اینی که یه ذره از تشریفاتی که برای بچه هامون می چینیم، یه ذره یه صدم برای ائمه هم داشته باشیم. این یک. دو، نظرم اینه که جشنها و سرورها نگهدارنده جوانان ما هستند در بیس دین. از من بپرس که مثلا میگم، از من بپرسید که این چند ساله که تجربه داری، حدود 45-6 سال، با نصیحتات بیشتر بچه ها موندن، با قرآن خوندن موندن، با نماز شب خوندن موندن، با زیارت امام رضا علیه السلام موندن، با زیارت امام حسین علیه السلام موندن، همه اینا تاپه. اما اونی که قانونه و خیلی ارزونه اینی که ما بچه ها را وادار کنیم مراسم برقرار کنن، البته با یه مواظبت های خاصی. تجربه من اینه بهترین ابزار برای نگه داشتن بچه ها در دین اینی که بچه ها را وادار کنیم، بهشون شخصیت بدیم، امکانات بدیم که جشنی برقرار کنن، عزایی برقرار کنن برای ائمه. خود من تو این جشن این دو شب کمترین به اصطلاح وقت گذاشتم، چون بچه هایی که دورورم بودن و این جشن برقرار کردن تا حدود زیادی اشکالاتم دارم، بهشونم خواهم گفت، ولی تا حدود زیادی با تکنولوژی جشن آشنا شدم و چون آشنا شدم من تا حدودی خیالم راحته. من نظرم اینه که ما مسلمان‌ها و ما شیعیان برای نگه داشتن جوانانمون ضمن تعظیم شعائر دینی، تعظیم میلاد امام رضا، میلاد ائمه دیگه، قدیر، نیمه شعبان و جشنای دیگه، بچه هامونو در جرگه دین نگه می‌داریم. شمای پدر، شمای مادر که به من میگه بچه‌م وقت نداره، صبح میره شب میاد، دانشگاه داره، داره برای فوق لیسانس میخونه، داره میره سربازی، وقت این کارا رو نداره، خودت تیشه به ریشه بچت میزنی. من که تکنولوژیشو ایجاد کردم و دارم با بچه‌ها کار میکنم، تو که میگی بچه وقت نداره، دانشگاه داره، یعنی کلن این در رو به روی بچت میبندی و منتظر باشیم انشالله که نشه، برای مشکلات زیادی که نوع شماها و ماها داریم نسبت به جوان. نکته سوم، ما 14 معصوم داریم، 14 تا تولد داریم، 14 تا به اصطلاح 13 تا شهادت، 14 تا تولد، 13 تا شهادت. در بین دوستان ما، من و دوستانم متکفل جشن نیمه شعبان و قدیر هستیم. من این جشنها رو میگیرم، تکنولوژی جشنم بلدم، به مرور زمان به لطف امیرالمومنین علیه السلام. پیشنهادم به شما اینه که شما بیایید هر گروهی متکفل یه جشن بشید، اون جشن رو علم کنی. یعنی من نیرو ندارم که هم جشن الان یه ماه دیگه قدیره، اینقدر ما کار داریم، واقعا این جوانا و بچه ها گذشت کردن که یه جای به اصطلاح یه پارکینگ ساده رو به این صورت در آوردن که شما راحت توش نشستین تو این سرما، و تازه پشت این ویترین و مونیتور چقدر برای برنامه های دیگه وقت گذاری کردن، شبانه روز من شاهدم. من میگم که این کارو میکنیم ما به خاطر اینکه شما آموزش ببینید، یه جشن و یه هیئت بگیرن، جشن امام رضا رو مفصل، و سعی کنن تکثیر کنن. جشن فرض کن امام حسن و مجتبی علیه السلام رو در نیمه رمضان یه هیئت دیگه متکفل بشن، به دیگرانم آموزش بدن. جشن ولادت امام جواد علیه السلام رو یه گروه دیگه بگیرن. جشن ولادت امیرالمومنین علیه السلام یه گروه دیگه. اگر ما در سطح شهر و در سطح کشور افرادی داشته باشیم در سطح بالا بیان تکنولوژیشو من آموزش میدم، جشنایی بگیرن که برای نسل امروز مورد توجه بشه. ضمناً آقای امیر، آقای پسر من، با کف زدن حتی تشویقی تو جلسه مخالفم، جرأت نمی کنم. من پیش چند نفر از مراجع نشستم، خیلی تشویقم کردن برای کارهایی که میکنیم. خب اونا دعا میکنن، تشویق میکنن، احساس کردم نوعاً از اینکه تو جلسات مذهبی کف زده باشه راضی نیستم و این سنگینمون رو نگه داریم. صلوات به این خوبی داریم، درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه. این کفای ریتمیک که میزنن که قطعا حرامه و اشکال داره و من مدتیست موقوف کردم و راضی هم نیستم، نه تو خانمان نه تو آقایون. این بسلا کفای غیر ریتمیک و تشویقی عیبی نداره، ولی مناسبه با جلسات. یعنی ما اگه در خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، یکی از مراجع در خدمتشون بودم، کتابم رو بردم خدمتشون، کتابم یه پوستری داشت. اصلا از اون وقتی که گفته همش من به فکرم. شما بودید تو اون جلسه، ایشون فرمودن که اگر خدمت امام زمان علیه السلام می‌خواستی این کتابو تقدیم کنی با این عکس، خجالت نمی‌کشیدی؟ گفتم چرا. ما اگر جلسمون قرار امام زمان علیه السلام شرکت بکنن کف می‌زنیم؟ یعنی میخوام بگم که ما یه کاری بکنیم با شیک بودن جشن، با پذیرایی درجه یک، با کادوهای درجه یک، با کلاس بالا بودن جشن بسیار بسیار موافقم و طرفدارش هستم. اما جشنمون به مداهامون، به جوانامون عرض میکنم از این لحظه به بعد، چون قدیرم داریم، خواهش میکنم کلن کف زدن رو از جشنا حذف کنیم. من میخوام به شما بگم که ما امسال بچه هامون این جشن رو برقرار کردن، خیلی هم زحمت کشیدن، خیلی هم دعاشون میکنم، خیلی هم ازشون راضی هستم. البته بی اشکال نیست، اشکالاتشون هم بعضی گفتم، بعضی ها دیگه هم انشالله چهارشنبه که باشون کلاس دارم خواهم گفت. اما میخوام اینو بگم که منی که میگم که جشن برقرار کنیم، میخوام بابی بشه که شما آقایان و شما بانوان این جشن ها رو یاد بگیرین را بندازین. لذا بسیار از این جلسه خوشحالم. بسیاری از کارهایی که شده انشالله مورد رضایت امام زمان علیه السلام هم باشه. من راضیم، خوشحالم، دعاتون میکنم، دعا کردم، خیالم راحته، بسیار عالیه. البته تا استاندارد حداقل جشن شیک هنوز چند پله ما داریم. جشنی که حداقلش اینه که برای بچه هم بچه همون جشن میلاد میگیریم و ما خاک بر سرترین کارا رو سعی میکنیم برای ائمه انجام بدیم، برای دینمون و دنیا. یه جزوه دیدم از زرتشتی الان تو خونمون هست، زرتشتی ها چاپ کردن در کشور ما و پخش کردن. هنوز این کتاب ما که تازه چاپ شده، همه میگن فوق شیکه، هنوز به زیبایی و نفاست اون نرسیده. یعنی ببین دیگران چیکار میکنن و چجوری جذب میکنن. هنوز برنامه های ما به ساده ترین سیدی هایی که تو تاکسی ها امروز به بچه های ما مسیحی ها مجانی میدن برای تولد مسیح و برای نجات دهنده مسیح، هنوز برنامه های ما به اونجا نرسیده. هنوز برنامه های ملتی مدیای ما به اونهایی که وهابیان یاد گرفتن الان درست میکنن، ایجاد میکنن، بودایی ها در کشور ما ایجاد میکنن، هنوز به اونجا نرسیده. پس من از تشکیل جشن امام رضا توسط یه گروه از بچه هم بسیار خوشحالم، دعا میکنم. ضمن این که اشکالاتی داره ولی خیلی خوب بوده، به شما مردم میخوام بگم که آموزش ببینیم و انشالله این کارها رو در جاهای دیگه انشالله اجرا کنیم. نکته آخر راجع به این سوال اینه که از حالا تا جشن قدیر حدود 37 روز مونده. مردم امیرالمومنین خیلی غریبه ها. شما مردم عادت کردید، زن و مردمون هممون، فقط بیان تو جلسات بشینیم و مستمع باشیم. بابا یه خود تولید کنیم. چطور در کارتون یه مغازه که باز میکنین همش میگین باید یه کاری کنیم بپریم، یه مغازه، دو مغازه، دو مغازه، سه مغازه، سه مغازه، بعد تولید، بعد کارخونه، بعد از بازار بریم تو میرداماد دفتر بخریم درست کنیم، میرداماد کارمون گرفت بریم دبی دفتر باز کنیم، توی نمیدونم آلمان هم یه نمایندگی داشته باشیم، توی چین هم توی نمیدونم نمایشگاه‌ها شرکت کنیم. اما کارهای دینی که میشه و کارهای اسلامی که میشه هیچ کاری نمی کنیم. یه خود تولید کنیم، یه خود فکر کنیم، یه خود کار کنیم. اگر گروهی و کسی خواست در برگزاری جشنهای قدیر مخصوصا به محوریت خطابه، اگر گفت من هیچ وقت ندارم غیر از 12 شب تا 5 صبح، مسلمون نیستم اگر بهش وقت ندم و نشونم صحبت کنم. خوبه اینجوری میگم؟ میگم که تمام وقت من و دوستان من، حداقل 20 نفر از دوستان من که وقتشون در اختیار منه، لطف دارم به من، در خدمت شما هستیم برای برگزاری هرچه با شکوه تره، با تکنولوژی برتره جشن در ایام قدیر، اما به شرط این که محوریتش محوریت خطابه و معرفی امیرالمومنین علیه السلام باشه و ما بتونیم فرهنگ سازی کنیم. من و تمام دوستانم در خدمت شما آقایان و بانوان هستیم، هر کس هر کاری داره من در خدمتشون هستم. امروزا رسم شده بعضیا تلفن میکنن منزل ما، نه اسم میگه نه فامیل، فقط میگه 22 نمیدونم 44 55 66 و نمیدونم به کجا باید زنگ بزنم، اما در این حال دونه دونه این تلفن ها رو شخصا خودم زنگ میزنم، میگم نکنه برای خطابه کار داره. اگر برای خطابه احتمال میدم کار داره، زنگ میزنم و باشون تماس برقرار میکنم. مردم امیرالمومنین خیلی غریبه، روز به روزم غریبتر میشه با تمام کارها و فعالیتهایی که میشه، به خاطر حجمه و حمله گروههای مختلف برای امیرالمومنین و برای اسلام امیرالمومنین. امیرالمومنین غریب هستن، یه کاری بکنیم. همه کاراتو میکنی، برای بچهت آپارتمان میخری، جهاز دخترت، منم اینجوری هستم، جهاز دخترمونو میدیم، مسافرتمونو میریم، خارجمونم میریم، عیدمونم یا کربلا میریم یا دبی میریم یا نمیدونم آلمان میریم یا جزیره کیش میریم حداقل. بعد که تموم شد میگیم 100,000 تومان هم میخوام برای جشنای امام زمان و قدیر خرج کنیم، بعدم خیال میکنیم خیلیه. از منم توقع، وقتی بهت میگم که چرا هیچ کار نمیکنی، میگه من که پول دادم برای قدیر، برای جشنای نیمه شعبان. یعنی میخوام بگم که شما از یهودی ها یاد بگیرید. ببینید یهودی ها سهم دینشون در کارشون در زندگیشون چند درصده، از اونها یاد بگیریم انشالله فعالیت کنیم.
بسیار خوب حاج آقا، محوریت میزگرد دیشب ما تبیین جایگاه علمی حضرت رضا بود در جامعه اون روزگار، در جامعه اون روزگار اسلامی که به دنبال پر کردن خلأهای علمی و فرهنگی خودش بوده و شیطنت هایی که دستگاه حاکمه بنی العباس برای در انزوا قرار دادن حضرت رضا علیه السلام انجام میدادند در تأسیس بیت الحکمه و ترجمه متون یونانی و رومی و کارهای دیگری که انجام میشده. و یه مقدار با حضور سخنران‌های محترم دیشب تبیین شد جایگاه علمی امام رضا و برخی از ویژگی‌های حضرت رضا از این منظر علمی بین سایر ائمه معصومین بیان شد و طرح شد. ما سوالمون امشب این از حضور حضرت عالی که هم بحث مستقل باشه هم در امتداد مباحث شب گذشته باشه، که حضرت رضا در تبیین امامت و جایگاه امام و شأن امام چی فرمودن و آیا ویژگی ما میتونیم به امام رضا بدیم در تبیین مبانی اعتقادی امامت؟
عرض کنم خدمت شما که اولا خدا رو شکر میکنم بر جلسه دیشب. خود من شخصا که نشسته بودم از هر سه آقایانی که گفتگو کردن استفاده کردم. بنای ما بر این که اسم اشخاص ببریم، تعریف کنیم، تجلیل کنیم نیست. یعنی فکر میکنم که به اصطلاح ما اگر از امام زمان و امام رضا علیه السلام تجلیل کنیم و ائمه، شخصیت افراد هم شناخته میشن. من دلم میخواست که دیگه ما همش قیافمون تکراری شده، لااقل گیریممون کنیم که یه خود قیافمون تغییر کنه، ولی حالا که اومدم وظیفه دونستم بر خودم تشکر کنم. امام رضا علیه السلام یه خصیصه داشتن که گفتن دیشب، خصیصه شون این بوده که در زمان اوج هجوم علوم مختلف به کشورهای اسلامی قرار گرفتن. البته این هجوم علوم مختلف به کشورهای اسلامی یه وجهش خوبه یه وجهش بده، همیشه اینجوریه که کارهای مختلفی که انجام میشه با نیتهای غیر خیر یه خیراتی هم داره. خداوند متعال اینجوری قرار داده. مثلا در جنگهای صلیبی که بین مسلمانان و مسیحیان حدود 200 خورده سال اتفاق افتاد، بسیاری از مفاهیم اسلامی رفت تو کشورهای مسیحی و مسیحیان با قرآن و اسلام و امیرالمومنین آشنا شدند. در این حجمه علوم و دانشا اگرچه خلفا اصلا قصد خیر نداشتن و قصدشون این بود که علوم اسلامی مخصوصا حدیث رو، علوم اسلامی و عالمان اسلامی مخصوصا اهل بیت رو تحت شعاع این علوم قرار بدن، ولی خیلی بود برای مسلمان ها که در اون موقع منتقل بشه و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ریشه اینا رو پنبه کنن، ضمن این که با انصاف بگن این مطلب خوبه این مطلب بده. اونی که به ما یاد دادن اهل بیت اینه که هر علمی، هر فرمولی، هر قضیه ای که وارد شد ما با کلام معصوم بسنجیم. ضمن این که خلفا قصد خیری نداشتن، اما این حادثه اتفاق افتاد که ما الان قدر احادیث و روایات خودمون رو بیشتر بدونیم. مثال عرض میکنم، من ادعا نمیکنم که فلسفه بلدم، ولی ادعا میکنم که تمام 9 جلد کتاب اسفار رو درسی خوندم، منظومه رو از اول تا آخر درسی خوندم، شفا رو از اول تا آخر درسی خوندم. اساتیدی هم که توفیق داشتم خدمتشون باشم خیلی اساتید به سطح پایینی نبودن. بعضی هاشون که اساتید فیلسوفای امروز هستن، مثل مرحوم عاشق ابوالحسن شعرانی که نوع فیلسوفایی که الان هستن و به اصطلاح در این عصر بودن شاگردای ایشون هستن. ما هم اواخر عمر ایشون رو درک کردیم. من الان که نشستم اینجا میبینم خدا چقدر لطف کرده که ما در عنفوان جوانی و در اوج تدریس و درس فلسفه به احادیثی و به اساتیدی برخورد کردیم که اینها حدیث رو و مکتب اهل بیت رو برای ما هایلایت کردن و معرفی کردن. و الان که نشستم اینجا هر چقدر فرمولهای درجه یک فلسفه که خیلی هم بی اطلاع نیستم، مثلا ملا صدرا 11 تا تز داره، تئوری داره که حکمت متعالیش مبتنی بر اون 11 تا تئوریه. یکی از اون 11 تا تئوری حرکت جوهریه است، یکیش اصالت وجوده، یکیش وحدت و تشکیک در حقیقت وجوده و امثال اینا. الان که نشستم اینجا چون یک کمی هم با روایات به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام آشنا شدم، میبینم چقدر خدا به ما لطف کرده که ما را آورده در کنار دریای زلال اهل بیت و احادیث قرار داده. من فلسفه رو مطلق رد نمی کنم، اما اینجوری میگم اگه بخواهیم عقایدمون رو با یه خطی تست کنیم باید ریجستر اهل بیت باشیم و معصومیم. و هیچ کدوم از فلاسفه نه معصومن و نه امام، بلکه اونها نوعشون، نه همشون، نوعشون اول بحثای عقلی کردن، بعد بحثای عقلیشون رو تحمیل کردن بر روایات و احادیث و آیات، و اون روایات و احادیث و آیاتی که با بحثای عقلیشون 100% منطبق بوده اونا رو قبول کردن و نقل کردن. لطف خدا در این بوده که در زمان امام رضا علیه السلام یکی از این دورانهای اوج بوده که فلسفه و علوم دیگه ریختن تو کشورهای اسلامی. اون خلفا قصدشون این بوده که ائمه رو تحت شعاع قرار بدن. خوشبختانه این مسئله مخصوصا دیالوگ‌های فیس تو فیس امام رضا علیه السلام و مجالس بحثی که داشتن باعث شد که بسیاری از اونها عقب نشینی کنن و علوم اسلامی و اهل بیت در بین اقوام و ملت‌های دیگر هم اس پیدا کنن. کتابی است به نام احتجاج، الاحتجاج، مال طبرسی است، مال قرن ششمه. ایشون اومده احتجاجات ائمه رو تا اونجایی که میتونسته جمع کرده. همین امروز با اینکه با این کتاب من خیلی کار میکنم دوباره احتجاجات رو رجوع کردم، دیدم در توحید تاپ، در جبر و اختیار استثناء، هیچ کدوم از عرفا و فلاسفه جبر و اختیار رو نتونستن حل کنن، فقط ائمه حل کردن، چون متکی بر وحی بودن. با چی؟ با فرمول‌های بسیار بسیار فطری و ساده. برای اینکه دین برای همه اومده، باید حداقل دین رو همه بفهمند. و امام رضا علیه السلام در این مسئله نقش بسیار اساسی دارن. و وقتی رفتن مرو، شما نگاه کنید از مدینه که حرکت، خیلی جالب این سفر برای ما درسه، تو سفرمون تبلیغ کنیم، تو تاکسیمون تبلیغ کنیم، توی حذر تبلیغ کنیم، تو زیارتمون تبلیغ کنیم، تو هتلمون تبلیغ کنیم، توی تجارتمون تبلیغ کنیم. یعنی من یه تکنولوژی آوردم، از خطابه قدیر استفاده کردم، 50 تا تکنولوژی که انسان که مسند تبلیغ، منبر و این جلسه و مسجد یکی از صد مسند و تخت و سکوی تبلیغه. امروز اصلا این به اصطلاح تاریخ مصرفش it is getting to be داره تموم میشه، داره به اندش میرسه، داره به آخرش میرسه که دیگه تاریخ مصرفش منقضی بشه. امروز ما باید روی سکوی دانشگاه، تو پارکا، تو فسفودا، تو رستورانا، تو مهمونی ها، تو برتی پارتی ها، تو نمیدونم مریج پارتی ها، اینجاها کار کنیم و اتفاقا نتیجه میده. من اخیرا بچه‌ها که میخوان داماد بشن میگم حرف منو گوش میکنی؟ اگر حرف منو گوش میکنی توی باشگاهی که مجلس داری 7 دقیقه 10 دقیقه صحبت بکن. و امام رضا علیه السلام از این مسندا استفاده کرده، یعنی تو تمام جلساتی که مأمون قرار میداد برای اینکه امام رضا رو عملا محکوم کنه، حضرت رضا علیه السلام اونجا حاکم بودن، بسیاری از مباحثشون نقل شد. یکی از اون مباحثی که من خیلی دوست دارم و خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم، خیلی جالب، حالا بر حسب اتفاق منزل همین صاحبخانه محترم در خیابان پارس بودن، شب ولادت حضرت رضا علیه السلام اجازه دادن که ما بریم منزلشون روزه بخونیم و منبر داشته باشیم. سال 65 یا 66 بود، برف بسیار مفصل اومده بود که تقریبا عبور مرور را قطع شده بود. ما شب ولادت اونجا مجلس داشتیم 3 شب. من شروع کردم توضیح این حدیثی که میخوام معرفی کنم و عزیزانی در اونجا بودن گفتن این حدیث خیلی حیفه، به 3 شب حیفه. من شروع کردم شبای جمعه و اونجاهایی که مناسب بود این حدیث رو توضیح دادم. جالبش اینه بدونین که بخوام سال بعد در شب ولادت امام رضا تو در روز یه جای جشن داشتیم ولادت امام رضا، حدیث تمام شد، شد 61 جلسه. این 61 جلسه توضیح این حدیث در این یاد محبوب شماره 2 که راجع به امیرالمومنینه تو سیدی های ما اینجا اومده و خیلی بحثای جالبی، خیلی دلم میخواد اینا پیاده شدهش کتاب بشه، جزوه بشه. من فقط این حدیث رو به شما معرفی میکنم و عنوانشون میگم: حدیث در احتجاج، عیون اخبار رضا و نوع کتابهای حدیث هست. من از ریفرنس قدیمی قدیمی عرض میکنم که کتاب شریف اصول کافیه. یکی از دانشمندان مدرن نویس ما که از قدیمی ترین مال 11 قرن قبل، مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی است. شما میدونید که 3 تا محمد ما داریم که 4 تا کتاب نوشتن: محمد ابن یعقوب کلینی کافی، محمد ابن حسن توسی تهذیب و استبصار، محمد ابن بابویه قمی من لا یحضر الفقیه، که کتب 4 معروف ماست. و باز تو اینها اونی که قله شونه محمد ابن یعقوب کلینی است که ایشون در سال 329 که شروع غیبت کبراست از دنیا رفتن، یعنی تمام زندگی مرحوم کلینی در دوران غیبت صغرا بوده، لذا دسترسیش به احادیث و گروه ها زیاد بوده، مسافرت های زیادی کرده، 20 سال زحمت کشیده تا کتاب اصول و فروع کافی رو که شامل حدود 16,000 تا حدیثه نوشته. این مال به اصطلاح رزومه کلینی. این کتابی که دست من، جلد اول کتاب اصول کافی است، عربی، صفحه 198، کتاب الحجه، یعنی کتابی که مربوط به ائمه است. ضمناً توطئه‌گران جهتدار غیر متقی غیر علمی تمام نوک تیز حمله شون به این کتاب الحجه است. یه کسی اومده کتاب صحیح الکافی نوشته 3 جلد، من دارم کتاب رو مرتب مراجعه کردم، تمام احادیثی که از کتاب کافی انداخته احادیث مربوط به امامته. یه استادی داشتم در قم، حالا اونو اسم میبرم چون به اصطلاح شما معمولا میشناسید ایشون، هم من پیششون فلسفه و عرفان خوندم، چون فلسفه و عرفان خوندم اسمشو میبرم، آقای حسن حسنزاده آملی. میگفت این که کتاب شرح تجرید علامه حلی را از درسی بودن حوزه های علمی حذف کردن توطئه اهل تسنن. تنها کتابی که امامت رو مفصل بحث کرده و اثبات کرده امامت شیعه رو و تو حوزه ها تدریس میشد، سنی ها و شیعه ها. کتاب شرح تجرید علامه حلی بود، تجرید العقائد خواجه نصیر طوسی، شرحش علامه حلی که شاگردشه، دوتا استوانه علم و دانش در تشیع. ایشون میگفت این بار سالها از موقعی که شیخ طوسی در نجف حوزه علمیه تأسیس کرده بود، کتاب درسی بود، در اثر توطئه دشمنان حذف شد و این داستان داره. و الان هم اون توطئه خیلی قوی تر، خیلی تکنولوژی برتر، با تکنولوژی برتر انجام میشه. یکیش همین کاره که میان روی کتاب‌های اصلی ما و به اصطلاح خودشون میگن این حدیث صحیحه، این حدیث ضعیفه، اون داستانش بماند تخصصیه. تمام اینا توطئه است و از روی بیسوادی و جهتداری نسبت به اهل بیت. و الا اگر حدیث صحیح و ضعیفه، همه جا صحیح و ضعیف داره. چطور؟ حدود 90% احادیث مربوط به اهل بیت رو ایشون حذف کرده، صحیح الکافی نوشته، در حالتی که از نظر علمی این کار کاملا مردوده که بماند. ایشون در کتاب الحجه بابی رو باز کرده، تیتری که زده اینه: بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته. بابون نادرون جامعه. ایشون بعضی از بابها رو تیتر زده، مثلا باب قبلش اینه: بابو ان الائمه هم ارکان الارض، ائمه ارکان زمینن. این باب رو انقدر احادیثش جنبه های مختلفی داشته، نتونسته تیتر خاصی بزنه، گفته بابون جامعون نادرون فی فضل الامامه و صفاته. و اینجا دو تا حدیث مفصل آورده که این دوتا حدیث مفصل از صفحه 198 تا 205 8 صفحه شده. من مقدمات این حدیث رو براتون خیلی سریع میخونم، میگن مثل این که وقتمون رو به اتمامه، حیفه اینو بگم به شما و بعد مباحثش بمونه برای بعد. میفرماین که عبدالعزیز ابن مسلم میگه که در مرو خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، با دوستانمون رفتیم مسجد جامع مرو در روز جمعه که نماز جمعه بخونیم. فعدارو امر الامامه و ذکرو کثرت اختلاف الناس فیها. دیدم گروه گروه نشستن راجع بحث امامت بحث میکنن، مسلمون ها در مرو اون تاریخ، دیدم گروه گروه نشستن و راجع به امامت بحث میکنن، نفی میکنن، اثبات میکنن، شبهه میکنن، اشکال میکنن، جواب میدن. اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، فدخلت علی سیدی علیه السلام فاعلمته خوزا ناس فیه. گفتم خیلی مردم در امر امامت اختلاف دارن. فتبسم علیه السلام و قال، حضرت لبخندی زدن و فرمودن: یا عبدالعزیز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم، ان الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه واله حتى بفهم. فرمودن که مردم نادانن که در امامت اینجوری بحث میکنن، خدا پیغمبرشو از دنیا نبرده مگر اینکه جانشینشو مشخص کرده. بعد به داستان قدیر، آیات امامت، آیه انما ولیکم الله اطیع الله و اطیع الرسول مفصل مطرح میکنن. سه تا مطلب رو در این حدیث که حدود سه صفحه از چهار صفحه است مطرح کردم، فقط فهرست میدم. این که امامت مسئله ایست عقلی، این که امامت مسئله ایست قرآنی، این که امام پناه عاطفی مردمه. من اینجوری تبیین میکنم برای شما فرمایشات امام رضا علیه السلام رو در امامت. رابطه با ما با امام سه تا رابطه است، میتونیم به این سه تا رابطه تقسیم کنیم: رابطه عقلی، رابطه علمی، رابطه احساسی و عاطفی.
برای بالا بردن معنویت مجلس و انشالله اینکه هر چه زودتر توفیق زیارت حضرت رضا رو داشته باشیم، با معرفت صلواتی قرار بفرستیم. حاج آقا خیلی استفاده کردم و حتما عزیزان هم به همین شکل. حرف پایانیتون چیه؟ در این پایانی دقایق جشن میلاد حضرت رضا.
حرف پایانی می‌نیم اینه که به یه نفر خطاب کنیم، بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، و منظورمون از این ضر حجمه ای باشه که بر عقاید فرزندانمون وارد شده. امسال در ماه مبارک رمضان تقریبا یه شب در میون من مهمون مسلمان‌های زرتشتی شده و مسیحی شده داشتم. ببین چقدر بوده که اینقدرش به ما رسیده اومدن منزل ما. بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، به ما و خانواده ما ضرر رسیده. ضرر انحراف اعتقادی و اخلاقی است. و جئنا به بضاعت مزجات، اومدیم بگیم که چی کار کنیم، از شما بپرسیم قلبمونو، وقتمونو، مالمونو، زندگیمونو یه ذرهشو آوردیم به شما تقدیم کنیم. فاوف لنا الکیل، پیمانه گدایی ما را پر کنید. و تصدق علینا، به ما صدقه بدیم، دست ما رو بگیریم. عرضم اینه که هممون پناه ببریم به این محور عاطفه امام زمان ارواحنا فداه و حضرت رضا که امام رؤوفن، ازشون بخواهیم که بیدارمون کنن یک قدم در طریق ترویج و نشر فرهنگ تشیع امیرالمؤمنین تا امام زمان، که به نظر من یکی از مهمترین دفترچه‌هاش هست خطبه قدیر، تلاش کنیم.